أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. این محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام و امامزادگان واجب و تعظیمی که در محضرشون هستیم، علما، مراجع، اولیای الهی، شهدا، صلوات بلند خط بفرمایید. خب بحثمون رو ادامه میدیم. درباره بحث تفسیری داشتیم در مباحث قرآنی دشمن شناسی. آیات 140 از سوره آل عمران رو توضیح دادم خدمتتون و آیات 146 درباره ربیون یعنی خداپرستان و کسانی که انتساب به رب دارند، یعنی خودشون رو تحت تربیت الله قرار دادند، راضی نشدن مربی کمتر از الله داشته باشند، چون شأن بزرگی برای خودشون قائل بودند، کسانی که به شرافت انسانی خودشون واقف بودند و نمیخواستند که از هیچ کس غیر از مربی اصلی و الله دستورالعمل زندگی بگیرند. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا کن عبدو یعنی من شرافتم، عزتم، قیمتم، کرامتم اجازه نمیده کمتر از خدا مربی داشته باشم، کسی برا من تعیین تکلیف بکنه، برنامه ریزی بکنه، چون انسانی که خودش رو به معنای حقیقی میشناسه میدونه که اگر کسی غیر از الله براش برنامه ریزی بکنه اون برنامه جاهلانه است. هیچ کس غیر از الله اون هفت تخصص مورد نیاز برای برخورد با انسان یا هدایت انسان رو نداره و همچنین غیر از رهبران معصوم الهی. برای همین یک آدمی که برای خودش قیمت قائله، شرافت قائله، اجازه نمیده همونطور که در مورد چشمش غیر از چشم پزشک اظهار نظر بکنه، اونم بهترین چشم پزشک، در مورد پوستش متخصص پوست باید اظهار نظر بکنه، در مورد هر کاری از زندگیش به اصل اصالت تخصص احترام میگذاره، در مورد ساختمون به معمار و مهندس مورد اعتماد مراجعه میکنه. یک ربی، یک خداپرست، یک انسان اجازه نمیده غیر از الله و معصومین که این هفت دست اطلاعات تخصصی رو دارن در موردش تصمیم بگیرن در همه شاخه های زندگی، چه بخش های اقتصادی که جمادیه، چه بخش های گیاهی که مربوط به بدن، خوراک، غذا، بچه دار شدن، تولید مثل، چه بخشایی که مربوط به حیات خانوادگی و اجتماعی و سیاسیش هست، چه در مورد بخشای علمی و چه در اون بخش اصلی انسانی که من حرکتم به سمت بی‌نهایت باید تضمین بشه، حرکتم به سمت ابدیت باید تضمین بشه و هیچ کس جز خداوند نمیتونه اطلاعات تخصصی مورد نیاز منو برای کسب سعادت دنیایی و آخرتی به من بده. ربی یعنی این، اونهایی که مربی بالا سرشون هست، گتره‌ای بار نمیان، بی فرهنگ نیستن، بی معلم نیستن، بی استاد نیستن، برای خودشون ارزش قائلن و حتما ذره ذره کارهای زندگیشونو زیر نظر ربشون و متخصصین معصوم انجام میدن و نه غیر از اینها. قرآن میفرماید که وکأیم من نبی قاتل معه ربیون کثیر، یادتون نره اینو که خوندیم، چه بسیاری از انبیا که باهاشون ربیون زیادی همراه اونها مقاتله کردن، جهاد کردن. چون گفتیم جهاد مبارزه برای انسانیته، برای تخصصه، برای کشورگشایی، برای مال، برای اهداف چارگانه پایینی نیست. جهاد یک امر مقدس، قتال همراه رهبر الهی برای جریان تخصص الهی در جامعه است. اونجایی که طاغوت ها، خودشیفته ها، جاهلا، غیر متخصص ها میخوان زمام امور مردم رو در دست بگیرن و مردم رو با جهالت هاشون رهبری بکنن، غرق فرمول های غلط، برنامه های غلط کنن، رهبر الهی قیام میکنه، ربیون همراهش قیام میکنن که اجازه ندن هیچ انسانی غیر تخصصی زندگی بکنه، هیچ انسانی محرومیت از معارف الهی در همه زمینه ها، چه دنیایی و چه آخرتی بشه. جهاد اصلا کلن فلسفش همینه، قتال همراه یک معصوم و رهبر الهی برای حراست از جریان زندگی تخصصی انسانها در روی زمین و برای حفظ روند تولد سالم انسانها به آخرت و ابدیت. این جهاده. خب اینا همراهشون می جنگیدن، فما و هنو، گفتیم که اینها سست نشدن فی سبیل الله. چرا؟ چون گفتیم فی سبیل الله است، ضعیف نشدن از هیچ جهتی و همچنین احساس ذلت در مقابل دشمن نداشتن، کوتاه نمی اومدن، تسلیم دشمن نمی شدن، چون جنگ برای تخصص عقب نشینی نداره. شما داری میگی دو دوتا چهار تا، دشمنت داره میگه دو دوتا پنج تا، اصلا نمیشه کوتاه اومد، مذاکره هم نمیتونیم بکنیم، چون شما دارید راجع به حق حرف میزنید، میخواید حق رو تثبیت بکنید و توسعه بدید، اونا میخوان باطل رو تثبیت کنند و توسعه بدن. باشون نمیشه نشست صحبت کرد که بالاخره یه جایی کنار بیایم با هم دیگه، چون مثلا بحثش بحث، توضیح دادم در جلسات گذشته، بحثش بحث ضد بشری است، ضد انسانی است، بحث خودشیفتگی است و خود برتربی نیست بر سایر انسان ها. بعد فرمود والله یحب الصابرین، درباره شخصیت اینها میفرماد و ما کان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. این داستان یادتون نره، داستان مال کجاست؟ مال جنگ احده که شکست خوردن، همین ربیونی که همراه پیغمبر می جنگیدن، اونم به خاطر چی؟ به خاطر کشششون به دنیا. وسط جنگ یک عده‌ای، نه همشون، یه عده‌ای که مسئول نگه داشتن تنگه احد بودن، یه دفعه طمع دنیا اومد سراغشون، طمع غنایم. دستور فرمانده رو که پیامبر فرمود در هیچ شرایطی که چه پیروز بشیم چه شکست بخوریم شما اینجا رها نکنید، که اونا رها کردن، دیدن پیروزی شد، رها کردن، طمع گرفتن و اون دور خوردن و اون شکست رو مجبور شدن تحمل کنن. خب حالا اینا چون ربی هستن، مؤمنن، اهل تقوا هستن، قرآن میفرماید چیه؟ داره بهشون دلداری میده، میگه او انبیای گذشتن بودن اینجوری و این ربیون این حالت ها رو داشتن. بعد حالا داره بهشون تعلیم میکنه، میگه و ما کان قولهم، سخن آنان چی بوده؟ چیزی نبود الا این که میگفتن چی؟ الا ان قالوا ربنا اغفر ذنوبنا و اسرافنا على انفسنا و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم الكافرين. خوب دقت کنید، دارایی انبیا در برخورد با دشمنان توسل به اسماء الهی بوده، یعنی درخواست میکردن از کانون قدرت قدرت رو. خوب دقت کنید اینو، اگه ما بهش توجه نکنیم که چرا همه انبیا چه در کوچکترین کارهاشون سراغ درخواست از خدا میرفتن، سراغ اسماء الهی میرفتن. اگه ما اینو درک نکنیم فکر میکنیم که این یه چیز تزئینیه، یه چیز سمبولیکه، یه چیز فانتزیه، یه تعارفه که ما باید حتما به صرفا توانمندی های شخصی خودمون تکیه کنیم، در حالی که اصلا اینجوری نیست. ما هیچیمون دست خودمون نیست. خداوند ما این فقر و این وابستگی و ربط به خدای ما آن به آن حیاتمون رو داریم از الله میگیریم. ما همین الان تو تمام هستیمون و دارائیهامون این ربطیم به خدا. خدا مثلا مثل یه بنا نیست که یه ساختمون رو بسازه اون ساختمون سرپا باشه، اگه بنا هم مرد ساختمون سرپا باشه. رابطه ما با الله اینجوری نیست. رابطه ما الله فیض دائمه، یعنی خداوند دائما در ما فیض میده و رحمت میده تا ما سرپا باشیم در همه چیزمون. برای همین شما سر نمازم که میخواید بلند شید میگید چی؟ به حول الله و قوته اقوم و اقود. من با حول و قوه خدا همین دارم بلند میشم میشینم. اگه کسی چشم برزخی داشته باشه میبینه که فرشته ها اینجوری بلندش میکنن، میشوننش، به سجده میبرنش، به رکوع میبرنش. ما قوه نداریم از خودمون که، ما دائما داریم میچرخوننمون. تو خوابم هم همینطور، قلبمون. الان غذایی که ما میخوریم مگه ما تبدیلش میکنیم به سلول؟ نه، اینو فرشته های الهی دائما دارن این کار میکنن. ما که ارزه حیات نداریم که، اگه میتونیم ببلعیم، اگه میتونیم نگاه کنیم، اگه میتونیم بشنویم، این فیض دائم الهی است که داره به ما توانمندی میده. برای همین انبیا چون کشف میکردن این این ربط بودن رو، فقر محض بودن رو، دقیقا رفتارشون مثل یک نوزاده، مثل یک بچه است که برای هر کارشون از مادر و پدر، یعنی این بچه چون کشف میکن، بچه خود شهود میکنه ضعفشو در همه کارها، برای قضاش، برای لباسش، برای جاشو خراب میکنه، نمیخواد راه به همه چه، پدر مادر رو صدا میکنه. انبیا چون شهود داشتن این این ربط بودن رو، هیچ وقت نمی گفتن که هم نکبت تو زندگی انسان اونجای میاد که انسان میگه من به خدا احتیاجی ندارم، من خودم علم دارم، تخصص دارم، توان دارم و در واقع از خدا درخواستی دیگه نداره. چون درخواست نداره خدا واگذارش میکنه به خودش، میگه خب حالا برو هر کاری خودت میخوای بکنی بکن. و همه سقوط ها اینجا ایجاد میشه که دیگه شما نیرو نمیگیرید، اسم نمیگیرید، درخواستی ندارید، حالا سقوط میاد سراغتون، شکست میاد سراغتون. حالا بحث مفصل این انشالله در اردوی بعدیمون که اگر خدا اجازه بده از بده آخر شهریور هست اردوی ادامه بحث اسماء الله و بسم الله مون اونجا توضیح خواهیم داد. مثلا انبیا سلاحشون حضور خود خداست. ببین امام رضا فرمود علیکم به سلاح الانبیا، شما از اسلحه انبیا کمک بگیرید دائما، یعنی ذکر، دعا، اسم، دائما درخواست کنید. دائما درخواست نکنید کسی باهاتون کار نداره. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. اینقدر مهمه که خدا میگه بگو، به همه اینو بگو. چون وقتی قل میاد گفتیم بعد از قل چیه؟ فرمول و قاعده است. همیشه یادتون باشه تو قرآن هر وقت میگه قول بعدش میخواد یه قاعده خلقت و یه جریان ریاضی خلقت رو به شما بیان بکنه، کاملا ریاضیه. قول ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، به همه بگو پروردگار من هیچ محلی به شما نمیذاره، هیچ اعتنایی به شما نمیکنه اگه شما درخواست نداشته باشید. خدا تو وقتی درخواست کنی میده، درخواست نکنی که کاری نداره. بود مثلا انبیا، مادر ما حضرت زهرا میخواد شب بخوابه، میگه خدایا میخوام بخوابم، کمکم کن پلکام بخوابه. ببین نمیگه خب خدا میرم میخوابم دیگه. الان دیدی چقدر آدما میرن تو رخت خواب نمیتونن بخوابن، باید قرص اعصاب، قرص خواب بخورن. زور میزنه بکشه خودشو نمیتونه، زور میزنه آروم باشه نمیتونه، زور میزنه شاد باشه نمیتونه. ببین دست خودت نیست. یعنی اون شهود میکنه میگه خدایا الان میخوام بخوابم، به پلکام کمک کن بخوابم. خداوند به حضرت موسی سلام الله علیه میفرماید چی؟ نمک غذا تو، علف گوسفندت هم از من بخواب. خدای بده. خدا میخوام بخوابم. غذا میخوای بخوری؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شما خیلی از افراد همین لقمه رو گذاشتن تو دهن خفه شدن. آب و خوردن و خفه شدن. قدرت دست خداست. لا حول ولا قوته الا بالله العلی العظیم. لا مؤثر فی الوجود الا الله. الله دائما باید کنار ما باشه. لذا هر کس شعورش بیشتره، خودشناسش بیشتره، دعاش هم بیشتره. درخواستش هم بیشتره. اونا که دعا ندارن و درخواست ندارن تو زندگی در بخشای جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی شکست میخورن. حالا شما میگه اون هم آدم کافر هستن، کمونیست هم هستن، هستن خدا رو قبول ندارن، این هم موفق هم هستن. اینا موفقیت نیست. ببینید موفقیت زمانیه که تو بتونی وقتی پیشرفت میکنی شاخصه های سلامت انسانی یعنی مهربانی، آرامش و شادی تو حفظ بکنی. طلاق کار به طلاق کشیده نشه. از اینکه تو الان دکتر مهندسی ولی زندگیت رو هوای نشون میده که تو مسیر رو غلط رفتی. انکه بچه هات ازت متنفرن یا میترسن ازت، انکه عشق تو زندگیت نیست، انکه آرامش نداری نشون میده شکست میخوری، شکست خوردی. چون مسیر انسان درست بره این سه تا شاخص همیشه تو زندگیش درسته. عشق، مهربانی، بی‌نهایت نسبت به خودت و همه آدما و همه خلقت، آرامش و شادی. اگه اینا نیست موفقیت ها به ضرر ما تموم شده. یعنی هرچی آدم مهندستر، دکترتر، طلبه‌تر، مجتهدتر، نمیدونم ثروتمندتر، خوشگلتر، قویتر، محبوبتر، مشهورتره، نکبت بیشتر تو زندگیش میاد. یعنی موفقیت ها خود شکست میسازه برات. یعنی دارایی ها دورت میکنه از خودت. هرچی که دارندگی اون دارایی خودت از خودت دور میکنه. برای همین خیلی دیگران میگن به 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 چه زندگی خوبی داره. پولدار، خوشگل، خوشقیافه، خوشکل، قویه، دکتر، مهندس. اما این با خودش بی نهایت فاصله داره، با خودش فاصله داره، با غیب فاصله داره، با خانواده آسمانی فاصله داره. این دو رکعت نماز نمیتونه بخونه بره. دو رکعت یعنی یه متر هم با نماز بلند نمیشه از جاش. ولی خب بله دکتر مهندس هم هست، استاد دانشگاه هم هست، شهرت هم داره، رئیس جمهور هم هست، وزیر هم هست. ولی شکست خورده این. مثلا هیچ نوع توانمندی تو ارتباط با خانواده آسمانیش، فرشته ها، غیب. نه یعنی الان بمیره بره تو قبر گیره. همین الان اگه بمیره بره تو قبر گیره. موفقیت اینه به دست نیاورده. موفقیتش دنیایی به درد نمیخوره که. این باید به عنوان یه انسان موفق باشه که موفق میشه. بنابراین ما بیش از هر چیز دیگری باید این دستور انبیا رو رعایت کنیم. فرمود علیکم به سلاح الانبیا. شما اسلحه انبیا رو داشته باشید. انبیا اگه موفق بودن که با یه تعداد کمی پیروز میشدن، کم منفعتن، خوندیم قواعدش رو دو هفته پیش و سه هفته پیش، کم منفعتن قلیلتن غلبت فعتن کثیرتن باذن الله. خب گروه کم همیشه هم همینجوری بوده. انبیا یه نفری و دو نفری امپراتوری از بین می‌بردن. یه نفر، یه موسی میرفت یه فرعون رو نابود میکرد میومد، یه ابراهیم میرفت امپراتوری نمرود رو نابود کرد، یه امپراتوری رو یه پیغمبر اومد اون قرار بزرگ رو تمدن بزرگ گذاشت. انبیا همینجوری بودن چون همراه الله بودن. ان معی ربی، ربم همراهمه. یه نفر با الله همیشه پیروزه. تو اگه الله همیشه همراهت باشه پیروزی، تو هیچ بحثی شکست نمیخوری. بدبختی اونجاست که انسان الله رو رها میکنه. نیاز به دعا، نیاز به ذکر، نیاز به استمداد. برای همین تو فرمول زندگی چیه؟ ایا که نعبدو، من هیچ که دستور نمیگیرم، یک، دو، و ایا که نستعین، اکیش هم کمک نمیگیرم جز الله. اگه از آدمای کریم و مؤمنم کمک میگیرم، برای اینکه مؤمنین، خود خدا گفته از مؤمنین کمک بگیرید. اون عین کمک از اللهه. ولی امید من به هیچ کس جز الله نیست. دلخوشی من هیچ کس تو زندگیم غیر نه در زنداری، نه در شوهرداری، نه در بچه داری، نه در کار اجتماعی اقتصادی، عشق من، حیات من، انگیزه من، دلدادگی من یه نفره، اما الله هستش. قول باز دارم کنید، قوله اگه کسی بتونه بگه خیلی خوبه، اگه کسی موفق بشه 30 سال کار کنید تا این جمله رو یه بار راست بگی موفقه، 40 سال زحمت بکشی که یه بار بگی ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، من مال خدا هم، من مال هیچکی نیستم، من مال خودشم. چیزی تو میگی این بابای منه، من بچه اینم، این زن منه، این شوهر منه، انتصاب اختصاصی دارید، من مال این خدا، خدا بگاره این مال منه، مال شیطان نیست، مال جهنم هم نیست، این مال خودمه. اگه کسی اینو فهمید خیلی بزرگ، اگه کسی تونست بگه بعد 40 سال هم تو زحمت بکشی بتونی یه جمله رو یه بار بگی به سعادت میرسی. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، من مال رب العالمینم، مال هیچکی نیستم، مال خود خودشم، مالشم، دقت کن، صاحب منه، ولی منه، مولامه. چقدر قشنگه قرآن، ذالک به ان الله مولا الذین آمنوا، بابا خدا مولای مؤمنان هست و ان الکافرین لا مولا لهم، کافرین مولا ندارن، صاحب ندارن، ولن. آیا که مولا داره، صاحب داره، چقدر قدرت داره. انبیا اینجوری بودن، برای همین همیشه گروه کم به گروه بزرگ غلبه میکرده. شما نگاه کنید تمام ابر قدرت ها ریختن تو غزه، غزه 12 کیلومتری، یه پیروزی به دست نیاوردن، چون کشتار خونه ها رو خراب کردن، بچه ها رو کشتن، زن بچه رو کشتن، ولی تونستن بگیرن؟ نه. تونستن ارادهشون رو؟ نه. اصلا ننگ بزرگی تو تاریخ. بعدها همه قدرت ها مثل زمان جنگ دفاع مقدس ما، همه ابر قدرت ها ریختن روی کشور ناتوان و ضعیف و فقیر و شکست خوردن ازش، و حتی یه وجب خاکش هم نتونستن بگیرن، در حالی که همین کشور 157 سال 2/3 خاکش رو از دست داد اون موقعی که خدا نداشت. وقتی خدا اومد همه قدرت ها که بریزن سرت هیچ کاری نمیتونن بکنن. بعد خدا رو داره. رزمنده های ما تو همه حالت ها توسل، دعا داشتن و جلوی همه قدرت های جهان پیروز شدن. 46 سال دنیا داره این کشور رو شدیدترین، وحشیانه ترین تحریم ها، توطئه ها قرار میده. این کشور شده اول قدرت و اونا ضعیف شده. چرا؟ چون کنارش یه الله هستش. این قانون خدا داره به تو یاد میده. خب رزمنده ها نیومدن بگن که بابا ما شکست خوردیم، قسمت بود شکست بخوریم، تقصیر فلانی بود. اصلا نه تقصیر کسی مینداختن، نه نمیدونم قضا و قدر بود، نمیدونم قسمت بود. راست می رفتن سر اصل مطلب، صادق هم بودن. ربنا، ببینید شکست وقتی میاد ادب اینجوریه، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، خود ما غلط کردیم، ما اشتباه کردیم، ما گناه کردیم. خدا رحمت کنه شهید همت رو، هر وقت میمد برای ما عملیات رو توضیح بده، ما قوم مثلا 16-17 سالمون بود، قاسم عملیات شهید همت همیشه من گفتش که غرور نگیردتون، توسل یادتون نره و الا شکست میخورید. و درست هم همون جایی که ما غرور میگرفتم اون شکست میخورد. شد جنگای پیغمبر، همیشه پیغمبر از نظر عده و عده در ضعف نسبت به دشمن بود، همیشه هم پیروز میشد. تا دقت کردید؟ پیامبر در همه جنگ ها سربازاش کمتر بود، اسلحه‌اش کمتر بود، همه پیروز شد، جز یه جنگ که هم لشکرش بیشتر بود هم اسلحه‌اش بیشتر بود، شکست خورد. چون رزمنده ها به جای اینکه خدا رو ببینن چی رو دیدن؟ عده و عده رو دیدن، شکست. اما اگه گفتید نه من مثلا 5 نفرم، 5 نفریم، خدا با مونه تمومه. موسی یه نفره، میگه نه من یه ربی، من یه پروردگار دارم. حتی نمیگه نه معنا خدا با ماست، چون میدونی اینا زیر بار خدا هم نمیرن. مردمی که باهاش اومدن بعدا هم ثابت شد، میگفتن تو با پروردگارت خودت برو بجنگ، تو به پروردگارت بگو برای ما غذا بفرسته. هیچ وقت نگفتن این یهودی‌ها که بنی اسرائیل، هیچ وقت نگفتن پروردگار ما. این همه معجزه دیدن ها، این همه معجزه دیدن، نگفتن ربنا، نگفتن. همیشه موسی میگفتن تو خدات. ربنا، پروردگار ما، مربی ما، اغفر ذنوبنا، ما گناه کردیم، ما اشتباه کردیم. دیگه چی؟ و اسرافنا علی انفسنا، ما زیاده روی کردیم. اونجا که آدم زیاده روی میکنه خدا ولش میکنه. زیاده روی، اسرافنا علی انفسنا. دستمون ببینید، زیاده روی یعنی تو این چهار تا اونقدر بری جلو که حق این کودک عزیز روانت خورده بشه. هر وقت میگیم این بچه داد میزنه، من خدا میخوام، ملائکه میخوام، امام زمان میخوام، اهل بیت میخوام، قرآن میخوام، فرشته ها رو میخوام، پرواز میخوام، میگی فعلا تو بازارم وقت ندارم، فعلا میخوام غذا بخورم، شام بخورم، صبحونه بخورم، نهار بخورم، شکم چرونی کنم، میخوام نمیدونم کارهای اجتماعی خانوادگی دارم، کارهای نمیدونم چی دارم، میخوام درس بخونم، دانشگاه برم، دکتر برم. هیچ وقت به این اجازه نمیدی روش بکنه، میگن اسراف، یعنی زیاده روی تو این چهار تا و حق بخش آسمانیت رو، حق این بچه اهل بیت رو بخوری. این بچه اهل بیت دیگه، اونی که روح اللهه، اسراف یعنی این، یعنی انقدر وقت ندارم، نمیرسم، نمیتونم، کار دارم، درس دارم، دکترا میخوام بخونم، اینم الان میخوام این دکترا بخونم، الان اون ارشدمو بخونم، الان میخوام اینم، هیچ وقت به خودت نمیرسی. برای همینم هم انقدر اسراف زیاده که بعد 40 سال 50 سال میخوام دو رکعت هم نماز بخونیم نمیتونیم بخونیم، انقدر ضعیفیم. چون زیاده روی کردیم تو این چهار تا. میدونی هیچ وقت به این احترام نذاشتیم، به این بچه امام زمان، به این روح الله، این اصل این چهار تاست، این عامل حیات این چهار تاست. همش نشستیم خاله خاله بازی زندگی، برای قرآن خوندن خستم، خوابم میاد، وقت ندارم، کار دارم، برای نماز، نماز شب، دعا، ذکر، استمداد از خدا، برای رفت و آمد با غیب، با اهل بیت، اصلا برای شنیدن، برای کسب معرفت، برای استاد دیدن، هیچ وقت. چون گرفت مصرفیم ما، برای همینم همیشه گند سر پامونو میگیره تو زندگیامون، همیشه شکست سر تا پا زندگیمونو میگیره، چون ما مصرفیم. اینا گفتن خدای ما زیاده روی کردیم. ببین پس گناه عامل شکسته و ربی و مسلمان و مؤمن حقیقی میفهمه که اگه الان نتونسته از الله در مقابل مشکلاتش و دشمن کمک بگیره، گناهش گردن خودشه، هی تقصیر دیگران نمیندازه، گردن خدا هم نمیندازه. خدایا گناه کردم، زیاده روی کردم، اسراف کردم، به خودم نرسیدم، خودم رو فراموش کردم، حق اون امانتی که تو به من دادی امانت داری نکردم، به این کودک عزیز روانم نرسیدم، این کودک زیر دست من از گرسنگی، تشنگی، بی غذایی، بی لباسی مرد، این بچه. خدا رحمت کنه مرحوم الهی خمشه‌ای رو، ترسم که این تن که حائل است به جانم، سقط کند کودک عزیز روانم. ما اونقدر زیاده روی کردیم تو کارهای اقتصادی، بدنی، حیوانی و علمی که این بچه مرده، سقط شده. الان الان میخوایم متولد شیم به برزخ، چی کسی نیست متولد شه، یعنی فرشته های جنازه تحویل میگیرن، یه لش، یه لشی که تو دنیا فقط ارزش داره، مثلا رئیس جمهور شده، نمیدونم وزیر شده، نمیدونم استاد مهندس دکتر نمیدونم چیه، زن داره، شوهر داره، 4 تا بچه داره، چند تا باغ داره، چند تا ملک داره. اون آدمه کوپ است، اونی که من امانت داده بودم، اینی که بر قرآن رو براش فرستادم، انبیا رو براش فرستادم، هفت آسمون رو برای اینا خلق کردم، زمین رو برای اینا خلق کردم، اون کو، اون کودک رو چرا نیوردی؟ مثلا مرد سقط شد. ادب رو نگاه کنید، شکست خورده چی میگه؟ ربنا. خیلی خوب آدم بتونه ربش رو صدا کنه، یعنی اینقدر بی حیایی نکنه که یه موقعی وقتی رفتی بهش گفتی مربیه من، بگه اصلا تو شاگرد من نیستی، مثلا شاگرد ندارم، اون شاگرد من نیستی. درست از این نظر من تربیت شده که الان به من میگی ربنا. کجای زندگیت با من تنظیم کردی؟ کجای زندگی تو من اجازه گرفتی؟ همش با وسوسه های نفسانی تو دستور عمل های این اون بوده زندگی کردی. یک کاری نکنیم که یه ذره حیا باشه، یه ذره بالاخره وقتی میگه ربنا اونم بگه لبیک، چیه بنده من، چیه شاگرد من. ما گاهی وقتا تو روابطمون با مربیامون، اساتیدمون، اولیامون بی حیایی و اسراف و به یه جایی میرسونیم که دیگه سقط شده، اصلا این رابطه از بین رفته. ربنا اغفر لنا زن، خدایا گذشته رو جبران کن، همه چی رو اغفر یعنی همه چی گذشته رو اصلاح کن. مغفرت دیگه، مغفرت غفره، استغفر الله غیر از العفه. العفه که میگی یعنی خب یه گناهی کردم تو به دل نگیر خدایا، تنبیه هم نکن، تلافی نکن. و اما استغفر الله خیلی بلنده، یعنی خدایا همه گذشته رو اصلاح کن، همه خرابی ها، مریضی ها، موانع رو بردار. یه موقع سانه یه نفر هست توی این رابطه زناشویی اتفاق میفته، مرده انقدر اسراف میکنه، گم میزنه به رابطه که این زنه طلاق میگیره. بعد حالا مرده میره التماس میکنه یا برعکس، بعد میفهمم که ظلم کرده در حق این بنده خدا، جنایت کرده، بیا حلالم کن. میگه آقا من حلالت کردم، آه اف تمام حلال، ولی مغفرتی در کار نیست، یه نمیخوام برگردی، نمیبینمت، نمیخوام با دیگه زندگی کنم، چون اینقدر گند زدی به این رابطه که دیگه اصلا تحمل تو ندارم، نمیخوام ببینمت. یه موقعی عفو هست ولی مغفرت نیست. مغفرت یعنی خرابی ها رو درست کنیم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا الا انفسنا، اسرافی که کردیم علیه خودمون اسراف کردیم، زیاده روی هایی که همش به ضرر خودمون بود، درس اضافه، تخصص اضافه، مدرک تحصیلی اضافه، چون با شهوت رفتم هی دوشم نمیدونم دکتر شم، مهندس شم، نویسنده بشم، نمیدونم چی بشم، با شهوت بوده همش، برای دنیا بوده، پولدار شم، نمیدونم یه خونه، دو خونه، یه آپارتمان، دو آپارتمان، یه ماشین، دو تا ماشین، نمیدونم زمین، اسراف کردم، وقت نذاشتم برای پرواز. حالا یکی هست نه ارزه داره، پول داره، خیلی هم پول داره، ولی از همه این مالش برای پرواز استفاده میکنه، از کمالات گیاهیش فوق‌العاده بلده استفاده کنه برای پرواز، همش باله براش، شهرتش باله، محبوبیتش باله، تحصیلاتش باله، سوادش باله، مالش باله، همش باله، بلد بوده که چجوری استفاده کنه. ولی بعضی ها نه، و اسرافنا فی امرنا الا انفسنا، من گفتم فی امرنا، اون الا انفسنا جای دیگه است، و اسرافنا فی امرنا، خود ما تو کارمون زیاده روی کردیم، و ثبت اقدامنا، تو قدمای ما رو محکم کن. میخواد با دشمن رو بره بشه دیگه، ببینی با دشمن رو بشه. انگیزه چیه؟ چقدر انگیزه پاکه؟ نه کینه است، نه عقده است، نه تحقیر دیگرانه، ببینید نه دنیاست، نه رو کم کنیه. وانصرنا علی القوم الکافرین، خدای ما میخوام با کافرین، کسایی که دین تو رو قبول ندارن، مردم رو آزار میدن، پیروز بشیم. ما حتی با کافرین هم مشکلی نداریم از این جهت، اگه میخوام غلبه کنیم برای این هستش که ما نذاریم اینا بندگان تو گمراه بکنن، نذاریم فساد تو جامعه باشه. ببینید نیتش پیروزی بر کافره، کشورگشایی نیست مثل جاهای دیگه که رو کم کنیه میخوان اموال هم دیگه کشورها رو غارت کنن، مردم رو مثل غربیا، آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها که هدفشون از جنگ‌ها همیشه خودشیفتگی و دنیاداریه. نه، من اگه میخوام به جهاد کنم میخوام جلوی کفر رو بگیرم، اون کفری که نمیذاره امام زمان من ظهور بکنه، اون نفاقی که نمیذاره امام زمانم ظهور بکنه. ثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم، خدا کمکمون کن علیه کافرین. این انگیزه چقدر بزرگه، خود این تربیت میکنه. لازم نیست معصوم باشی، میگه همین رزمنده ربی همراه نبی گناه هم که بکنه، اسراف هم که میکنه، اینقدر مؤدب هست که قبول کنه گناه کرده، اسراف کرده، میره با خدا رابطهش رو اصلاح میکنه، حالا از خدا استمداد میکنه. برای من شو هر چقدر ارتباط تو با حق، با الله، اسماء الله قوی تر بکنی و به جای اینکه دیگران رو مقصر بدونی، بگی آقا من غلط کردم، من اشتباه کردم، من نذاشتم این پیروزی صورت بگیره در مجموعمون، در فعالیتامون، تو لشکرمون، خودتو مقصر بدونی، هی نه این مثلا مدیرای ما خیلی اینجوری بودن، نیروهای ما اینجوری بودن، نمیدونم اونا اینجوری بودن، اینا اینجوری بودن، ما شکست خوردیم. اول خودتو ببین خودت چه نقشی داشتی. حالا نگاه کنید چقدر قشنگه نتیجه. پس این دعاه چی شد؟ ریاضی با هم تمرین کنیم. گفتیم همه چی رو باید چجوری بفهمیم تو قرآن؟ ریاضی، قدر، بعدش چی؟ قضا. اینا قدر رو آوردن وسط. چه قدری؟ قدر اخبات رو، قدر تواضع رو، قدر ادب رو آوردن، قدر دعا، قدر استغاثه. استغاثه بی نهایت مهمه. خدا تو جنگ های مهم استغاثه رزمنده ها رو میگه عامل پیروزی شونه. استغاثه اگه نباشه شما پیروزی ندارید به دشمناتون. قدر استغاثه. اینا استغاثه رو آوردن وسط، مطرحش کردن، دعا رو آوردن، ادبشون رو نشون دادن. حالا نتیجه ف یعنی میگه قضا. خدا چیکار میکنه در مقابل؟ فآتاهم الله ثواب الدنیا و حسن ثواب الاخره والله يحب المحسنين. این شد قضاش. چقدر قشنگه. اینا این کارو کردن، نتیجه چی شد؟ خدا هم ثواب دنیا رو بهشون میده، خیلیه ثواب متنوع و زیاد، و حسن ثواب الاخره و زیبایی و کمال و جمال زیبایی آخرت هم خدا بهشون عطا کرد و عطا میکنه. بعد از همه قشنگتر این قسمتشه، ابراز علاقه و محبت ویژه خداست به آدمای اینجوری. اونم چه مقامی بهشون داده؟ والله يحب المحسنين، دوستتون دارم. میگه من این همچین رزمنده‌ای رو دوست دارم که اگه گناه کرد، معصیت کرد، اسراف کرد، بیاد زود رابطه شو درست بکنه و کمک بگیره. نگه خب حالا من باید برم بشیرم یه نقشه دیگه، اونم یه برنامه دیگه، بدون خدا باز شکست می‌خوری. 100 تا برنامه دیگه بریزی. الان غربی‌ها 46 سال به خونه خدا دارن علیه ما برنامه می‌ریزن. ها؟ علیه این غزه‌ای‌ها برنامه ریختن. چی شد؟ ولی اون مظلومای تنهای غریب با الله تا الان پیروز شدن. شهادتشون هم پیروزیه. پیروز شده. حالا همه دنیا میگن چجوریه ارتش آمریکا، انگلیس، ابرقدرت‌ها، اروپا، اسرائیل که خودش پنجمین ارتش میگفتن جهانه، همه ثروت دنیا بالا سرشه، هواپیما، بمب، موشک، اطلاعات، چجوری تونستن اینا جلوی چشم اینا که اینا همه ماهواره ها اینا رو داشتن، اینا جاسوساشون تو غزه همینجوری قدم به قدم رفت، پس اینا چجوری تونستن از سنگ تبدیل بشن به موشک؟ ها؟ اسلحه ها کجا اومد؟ موشک ها کجا اومد؟ نیروها که آموزش دیدن؟ بمباشون کجا درست شد؟ اصلا چی تونستن؟ و چرا اصلا اینا نمیتونن پیروز شن اصلا؟ همه دنیا دارن سوال میکنن، قرآن هم داره جواب میده. چی میگه خدا؟ ببین اونو اونا انجام دادن قدر رو، خدا چیکار میکنه؟ ثواب دنیا، حسن ثواب آخرت و یه عشق تقدیمشون میکنه. یعنی یه محبتی که وقتی خدا به یکی بگه دوست دارم، یعنی پشتت هستم. اگه یه کسی واقعا به یه نفر گفت دوست دارم، یعنی من همیشه پشتتم. اگه راست بگه، یعنی پشتتم. یعنی حتی گناه هم بکنی پشتتم. ببین پشتشون بود دیگه. والله یحب المحسنین. خدا محسنین رو دوست داره. احسان یعنی این. احسان در روایت داریم. بگوستم آره احسان یعنی چی؟ فهم احسان یعنی این که بفهمی خدا رو همیشه شاهد خودت بدونی، ببینی قشنگ عمل کردن، زیبا عمل کردن، حسن دیگه یعنی زیبایی. زیبایی مادهش ه سین نون یعنی زیبایی، یعنی قشنگ عمل کردن. خب اگه تو خدا رو نمیبینی، حواست باشه خدا تو رو میبینه. تمام کسایی که در زندگی موفق عمل میکنن، کسایی هن که همیشه حواسشون هست خدا داره نگاهشون میکنه، انبیا، فرشته ها، امام زمان، اهل بیت، یعنی تو همه وجود دوربینه، همه جهت تو خیالت، تو فکرت داره نگاهت میکنه. برای همین اینجور آدم ها حسن میشن و احسان میتونن کنن و محسن میشن، چون قشنگ عمل میکنه، درست عمل میکنه. محسن یعنی یک کسی که حسن داره کارش و زندگیش، خودش حسنه اصلا، یعنی این ذاتش حسنه، روحش حسنه، افکارش حسنه، خیالاتش حسنه، اعمالش حسنه، خروجیاش همش قشنگ. والله یحب المحسن، خدا این رو دوست داره. خب یه صلوات خط بفرمایید، چند دقیقه وقت داریم. خب من چون میخواستم آیه 141 بقره رو خوب تفسیرش بکنم از نظر بحث دشمن شناسی، یه جهش کردم اومدم آیات 146 و 147 رو آوردم. حالا ادامه بحثمون دوباره باید 142 رو بخونیم. بحث بسیار زیبایی داره، فوق العاده این بحث، بحث قشنگیه و شاه کلیدای بزرگی تو این هست، فرمول ها و قواعد بسیار زیبایی داره تو بحث دشمن شناسی، هستی شناسی، خودشناسی، شناخت زمان، شناخت خودت. این فوق العاده مهمه برای درک مسائلی که الان تو دنیا باش روبرو هست. رهبرمون، اماممون چی فرمودن؟ فرمودن حوادث جهان سرسام‌آور داره پیش میره. شما دو تا کار بکنید، یک خودتون رو با این سرعت تنظیم کنید، همین دو هفته پیششون فرمودن، کمتر از دو هفته شاید، دو وظیفتون رو بشناسید که تو این سرعت باید چیکار بکنید، ولی غافل میشیم توی غربال‌های آخرالزمان میریزیم، سرمون کلا میره، میبازیم، همه چی رو میبازیم. چه حالا من میخوام این قواعد رو توضیح بدم، ولی چون وقت کمه، این ده دقیقه که وقتی داریم خیلی به کارمون نمیاد. بذاریم انشاءالله اگر عمری بود برای جلسه آینده که اینو براتون توضیح بدم. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله.